ساعت 23:11 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. قطعنامه پیشنهادی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل برای محکومیت حمله کشورهای غربی به سوریه رأی نیاورد. سازمان منع تسلیحات شیمیایی به تحقیق در مورد حمله شیمیایی شهر دوما ادامه می‌دهد. و سفیر ایران در بریتانیا می‌گوید موضوع آزادی نازنین زاغری در حال بررسی است. شب بر شما خوش. همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی روسیه برای محکومیت حمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه روز شنبه در شورای امنیت سازمان ملل رأی نیاورد. روسیه خواهان محکومیت تجاوز علیه جمهوری عربی سوریه از سوی آمریکا و متحدانش به دلیل نقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل بود. روسیه، چین و بولیوی به این پیشنویس رأی مثبت دادند و 8 کشور آن را رد کردند. همچنین 4 کشور هم رأی ممتنع دادند. پیش از رأی‌گیری، سفیر روسیه در سازمان ملل حملات 3 قدرت غربی به سوریه را تجاوز علیه کشوری با حاکمیت ملی خواند. نیکی هلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، هم در نشست شورای امنیت گفت اگر بشار اسد یک بار دیگر از سلاح شیمیایی استفاده کند، ما آماده اقدام هستیم. خانم هیلی همچنین گفت حملات آمریکا و 2 همپیمانش موجه، مشروع و متناسب بود که به گفته او با دقت و با هدف به حداقل رساندن آسیب انسانی طراحی و اجرا شد. همچنین در خبر دیگر، سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی روز شنبه اعلام کرد حتی پس از حمله موشکی آمریکا و متحدانش به سوریه، همچنان به مأموریت حقیقت‌یاب خود در مورد حمله شیمیایی هفته اخیر در سوریه ادامه خواهد داد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، کارشناسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی جمعه شب برای جمع‌آوری شواهد و مدارک درباره حمله شیمیایی در دوما وارد سوریه شدند. حکومت سوریه و متحد اصلی آن، روسیه، با نظر کشورهای غربی در مورد توسل دولت سوریه به سلاح شیمیایی در حمله هفته گذشته با هدف سرکوب معارضان بشار اسد در منطقه غوطه شرقی مخالفند. سوریه همچنین اعلام کرده پس از توافق روسیه و آمریکا در سال 2013 زرادخانه شیمیایی خود را به کلی منهدم کرده است. سفیر ایران در بریتانیا میگوید موضوع آزادی نازنین زاغری به دلایل انسان دوستانه و فرزند کوچکی که او دارد در قوه قضاییه در حال بررسی است. حمید بعیدی نژاد جمعه شب در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی BBC در پاسخ به این سؤال مجری برنامه که آیا می شود طی چند هفته منتظر آزادی خانم زاغری بود، گفت نمی تواند در این خصوص مدت زمانی را اعلام کند. نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که با بنیاد تامسون رویترز همکاری داشت، 15 فروردین سال 95 در فرودگاه امام خمینی بازداشت و پس از آن به جرایم امنیتی از قبیل مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با براندازی نرم متهم شد. دادگاه انقلاب او را به تحمل 5 حبس محکوم کرده است. به گزارش کمپین آزادی نازنین زاغری، شعبه دادگاه انقلاب در زندان اوین به خانم زاغری گفته که ادامه حبس وی به دلیل مناقشه تهران و لندن بر سر اختلاف حساب نرخ سود بدهی بریتانیا به ایران است، اما مقامات ایران ارتباط این زندانی با این موضوع را تاکنون تکذیب کردند. در خبر دیگر، وکیل مدافع اولیای دم محسن روح الامینی، یکی از جانباختگان بازداشتگاه کهریزک، اعلام کرد بنابر گفته قاضی اجرای احکام، اصل پرونده سعید مرتضوی در اختیار او نیست و سرپرستی دادسرای تهران هم قرار است نسبت به اجرای حکم محکومیت دادستان سابق تهران اقدام کند. میر مجید طاهری در پاسخ به این سؤال خبرگزاری تسنیم که تا چه مقدار احتمال متواری شدن سعید مرتضوی وجود دارد، گفت وقتی کسی حکم قطعی گرفته و حکم به او ابلاغ شده است اما خود را معرفی نمی کند، آیا با فرار کردن فرقی دارد؟ غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، هفته گذشته در مشهد و در پاسخ به سوالی درباره اجرای حکم مرتضوی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما تاکنون گیرش نیاوردند. روز شنبه هم حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، در کانال تلگرامش نوشت مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود، نه فرار کند و نه فراری داده شود. سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، به اتهام معاونت در قتل محسن روح الامینی در بازداشتگاه کهریزک در سال 88 به تحمل 2 حبس قطعی محکوم شده است. و در ادامه دعوت میکنم که شنونده تکرار میزگرد بررسی حمله نظامی کشورهای غربی به سوریه باشید با حضور سه کارشناس سیاسی و نظامی با اجرای همکارم نوشین سید حسینی.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، مهمترین خبری که از شب گذشته تمام توجهات بین المللی و از جمله رسانه ها رو به خودش جلب کرده حمله ای بود که سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه پس از حمله شیمیایی در سوریه تصمیم گرفتن که انجام بدن. در چند روز گذشته هم در موردش صحبت کردند. بریتانیا و فرانسه و آمریکا هر سه گفته بودند که حمله شیمیایی که در شهر دومای سوریه انجام گرفته باید حتما پاسخی داشته باشه و اینکه ما این حمله رو انجام خواهیم داد. تا اینکه شب گذشته این سه کشور تصمیم گرفتن که حمله رو انجام بدن و بعضی از مراکز رو در سوریه هدف قرار دادند. اما در همین رابطه ما در این برنامه سه کارشناس خواهیم داشت که در حدود 25 دقیقه پیش رو با اونها زاویه‌های مختلف این موضوع رو بحث خواهیم کرد. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، روی خط تلفن الان همراه با ماست. آقای آریان سلام میکنم، با شما شروع میکنم. موضوعی رو که همین الان من یک پیشگفتاری رو برای شنونده ها گفتم در رابطه با حمله این سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه به تاسیسات شیمیایی در سوریه، سوال اول اینه که در خبرها آمده که 103 موشک پرتاب شده، یا حداقل این رو منابع غربی میگن، در حالی که روسیه از اون طرف میگه که تعدادی از این موشک ها اونچه که اونها میگن 71 فروند از این موشک ها رو رهگیری کرده. آیا اصلا تعداد دقیق موشک های اصابت کرده و اهدافشون قابل اثبات هست؟
قابل اثبات هست اگر بعد از ما این بررسی و نتیجه این عملیات رو و این حمله موشکی رو داشته باشیم که هنوز از سوی این سه کشور انتشار داده نشده. تنها چیزی رو که از نظر شمار این موشک‌ها داریم این بوده که گفتن بیش از دو برابر موشک‌هایی که ما در آوریل سال 2017 در پی حمله شیمیایی خانشیخون ما پرتاب کردیم به طرف پایگاه هوایی اشعیرات. بنابراین بر این مبنا ما میتونیم بگیم که بیش از 100 موشک پرتاب شده و اون نکته‌ای رو که شما تأکید کردید، این نکته رو سرگی روتسکوی که در واقع مدیر عملیات ارتش روسیه هست گفته. این فقط نظر ایشونه که گفته بیش از 71 موشک رو سامانه‌های پدافند هوایی سوریه خونسا کردند و از بین بردند و این موشک‌ها به هدف نرسیدند، ولی در حال حاضر ما نمیتونیم این رو تایید بکنیم.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، هم روی خط تلفن با ماست. آقای حسینی فرد سلام میکنم به شما. از شما میخوام این سوال رو بپرسم که با توجه به حمله‌ای که اتفاق افتاده، حمله شب گذشته به سوریه، آیا این حمله در آرایش نظامی یا حضور در واقع ایران و اسرائیل در منطقه تأثیر خواهد داشت و چه تأثیری اگر داره؟
این حمله دیشب هم مثل همون حمله سال گذشته که در پی بروز حمله شیمیایی در خانشیخون نزدیک حلب صورت گرفت به حمص، به یکی از پایگاه نظامی حمص، یه مقدار جنبه نمادین داره. یعنی گرچه تعداد موشکایی که به کار برده شده چیزی در حدود بیش از دو برابر سال گذشته بوده، ولی آنچنان ضربتی به رژیم اسد و نیروها و امکانات لوجستیک و نظامیش نزده و همونطور که گفته شد جنبه سمبولیک مسئله بیش از این اصطلاح ضربت بوده. در نظرم بگیریم که به هر صورت رئیس جمهور آمریکا و رهبران غرب با توجه به تهدیداتی که عنوان کردند بالاخره باید یک کاری رو انجام میدادن. یعنی مسئله باورپذیری این تهدیدات بود که اگر کاری انجام نمیشد به هر صورت یه مقدار خود اعتبار حرف و سخن این مقامات بیش از پیش در مزان سوال قرار میگرفت ولی در این حال طوری عمل کردن که سطح تنش از یک مقداری بالاتر نره. یعنی خود آمریکا و کشورهای غربی مایلند که این اقدام نمادین بمونه و آنچنان وضعیتی به وجود نیاره که اوضاع از کنترل خارج بشه یا نیروهای دیگه عوامل دیگه که در سوریه درگیرن اونها هم وارد عمل بشن، از ایران و سوریه و حزب الله گرفته تا ترکیه. و همه این دلایل به نظر میاد که در آرایش قوا آنچنان تغییری نداده. ایران همچنان داره تهدیدات خودش رو میکنه، حضور خودش رو اونجا داره و اسرائیل هم همچنان نگران این حضوره و بیش از پیش در معادلات نظامی، در معادلات سیاسی، در گفتگوهایی که با مسکو و سایر کشورها داره، همه همغمش اینه که حضور ایران رو به خصوص اگر اسد هم در قدرت بمونه در کشور سوریه محدود بکنه.
علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب در آلمان رو هم روی خط تلفن با ما داریم. آقای صدرزاده سلام میکنم و این سوال رو از شما دارم که اگر که حمله‌ای که سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه داشتن حمله سمبولیک و نمادین بدونیم، اصولا چه تأثیری این حمله روی بازدارندگی رژیم بشار اسد در حمله شیمیایی یا حملات شیمیایی آینده میتونه داشته باشه؟ اصلا آیا تأثیر داره؟ میتونه جلوی همچین حملاتی رو بگیره؟
فکر میکنم تا حدودی بشه، چون تمام اهدافی رو که دیشب مورد حمله قرار دادن، هم اون دو هدفی که در نزدیکی دمشق بوده و هم اون هدفی که در نزدیکی شهر حمص بوده، حتی بنا به گفته های مقامات رسمی سوریه آزمایشگاه هایی بودن، لابورهای تحقیقاتی بودن و منابع غربی حدس می‌زدن که این سه تا به اصطلاح پایگاه یا این سه تا اهداف حمله در حقیقت ارتباط مستقیم داشته با مسئله شیمیایی. و اگر اینجور باشه، من فکر میکنم که رژیم اسد از به کار بردن اسلحه شیمیایی دیگه خودداری خواهد کرد و این اخطار جدیدی بود در مورد حمله شیمیایی. ولی همونطور که گفته شد، تمام حمله کنندگان، این هم بریتانیا، هم فرانسه و هم آمریکا، سعی داشتن که این حمله در یک ابعاد بسیار محدودی باقی بمونه و سعی داشتن که به مداخله روسیه نینجامه. و همونطور که کانال‌های ارتباطی بین آمریکا و روسیه وجود داره، ظاهراً فرماندهی آمریکا از قطر که این حمله رو هدایت کرده، چند ساعت قبل از شروع حمله به روس‌ها خبر داده مبادا این که به اصطلاح اون سیستم ضد هوایی روسیه در اونجا عمل بکنه. اونها هم عمل نکرده. علاوه بر این، یک هفته هست که دستگاه‌های ارتباط جمعی روسیه سوریه خودشون رو آماده می‌کنن، در حال آماده باش هستن برای این حمله از شنبه گذشته تا به امروز. به همین علت در تمام این پایگاه هایی که حمله شده هیچ گونه تلفات جانی به وجود نداشته. گویا سوریه هم میدونست که به اینها حمله خواهد شد، بنابراین تمام نیروهاش از اونجا بیرون برده و این حمله ایست بوده که به هر حال کاملا محدود، با تلفات کاملا محدود و تا حدودی همونطور که گفته شد اون فشاری رو که آمریکا و بریتانیا و فرانسه برای خودشون ایجاد کردن با موضوع گیری های اخیر، با این حمله از این فشار هم ازشون کم شد و از این قفسی که خودشون برای خودشون ایجاد کرده بودن تونستن بیان بیرون.
آقای آریان، دوباره برگردم به شما. دونالد ترامپ توی پیام توییتری به ایران و روسیه هم در حمایت از حکومت بشار اسد هشدار داده بود، ضمن اینکه تقدیر کرده بود از این حمله شب گذشته. آیا فکر میکنید که این حمله، حالا همراه با هشدار رئیس جمهوری آمریکا، واقعا روی چگونگی حضور نظامی ایران در سوریه تغییر بگذاره؟
فکر نمیکنم، برای اینکه همینطور که مهمانهای شما گفتند، این حمله یک حمله نمادینه. آمریکا استراتژی منسجمی در قبال سوریه واقعا نداره و این کار رو که انجام دادن، این عملیات رو، این برای اینه که فقط نشون بدن که با توجه به افکار به حساب عمومی که ما داریم واکنشی نشان میدیم. اگر این گونه حمله نظامی تداوم نداشته باشه، اگر یکانهای زمینی آمریکا در سوریه نداشته باشه که وارد عمل بشن، این هیچ تأثیری به اون معنا نداره. کمان که در سال 2017 خب 59 تا موشک پرتاب کردن و یه پایگاه رو زدن و کلی از نیروی هوایی اسد رو از بین بردن. این کارها در توازن قوا در داخل سوریه واقعا هیچ اثری نخواهد داشت. به همین جهت به باور من